ساعت 23 به وقت تهران شنونده ی رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می رسانم. فشار بر روزنامه‌نگارانی که فساد حکومت ایران را گزارش می دهند افزایش یافته است. استرالیا 4 توافق با ایران، سوریه و چین را لغو کرد. 30 میلیون دلار از پول بلوکه شده ایران در کره جنوبی در قالب مصارف درمانی باز می گردد. فدراسیون بین المللی روزنامه نگاران از افزایش پیگرد قضایی و فشار امنیتی بر روزنامه نگاران و خبرنگارانی که فساد در حکومت در ایران را گزارش می دهند به ویژه در سطح محلی خبر داده است. این فدراسیون اعلام کرده که فشارها از زمان شیوع کرونا بیشتر شده است. فدراسیون بین المللی روزنامه نگاران در این زمینه به مهدی سهرابی روزنامه نگار محلی در زنجان اشاره کرده که در ارتباط با گزارش‌هایش درباره فساد در نهادهای این استان به بیش از 13 ماه زندان، ممنوعیت 1 ساله از فعالیت رسانه‌ای و مجازات نقدی محکوم شده است. امیر عباس دهباشی نژاد دیگر روزنامه نگاری است که در استان بوشهر و با شکایت استانداری این استان به 21 ماه حبس و همچنین شلاق محکوم شده و از اسفند 98 در زندان به سر می‌برد. فدراسیون بین‌المللی روزنامه نگاران از حکومت ایران خواسته که فوراً سرکوب رسانه‌ها را متوقف کرده و به پیگردهای قضایی علیه کارکنان رسانه‌ها پایان دهند. دولت فدرال استرالیا روز چهارشنبه از لغو 4 توافق ایالت ویکتوریای این کشور با ایران، سوریه و چین به دلیل آنچه مغایرت با اهداف سیاست خارجی استرالیا خوانده خبر داد. بر همین اساس دولت فدرال استرالیا تفاهم‌نامه آموزشی امضا شده میان بخش آموزش و پرورش ایالت ویکتوریا با یک نهاد دولتی ایران را لغو کرده است. رسانه‌های استرالیایی به نام این نهاد ایرانی و دلایل لغو توافق با آن اشاره نکردند. رسانه‌های استرالیایی میگویند این اقدام دولت فدرال میتواند خطر ایجاد تنش تازه در روابط با این کشورها را افزایش دهد. رئیس اتاق بازرگانی ایران و کره جنوبی روز چهارشنبه خبر داد که 30 میلیون دلار از پول بلوکه شده ایران در کره جنوبی برای مصارف بهداشتی و درمانی استفاده می شود و احتمالاً بخشی از آن به خرید واکسن کرونا تخصیص می یابد. حسین تنهایی به خبرگزاری ایلنا گفت قرار است از این پولها برای کالاهای دیگر هم استفاده شود. به گفته او اگر مذاکرات برجام به نتیجه برسد ایران می تواند کل پول مسدود شده خود در کره جنوبی را به مبلغ 8.5 میلیارد دلار دریافت کند. و 17 زندانی سیاسی و عقیدتی زندانهای اوین و رجایی شهر با ثبت دادخواستی رسمی در دفاتر بندهای این زندانها نسبت به حبس در سلول انفرادی شکایت کردند. یک منبع در این زمینه به رادیو فردا گفت این زندانیان سیاسی و عقیدتی خواهان مجازات عاملان و آمران بازداشت و نگهداریشان در سلولهای انفرادی شده و خواهان رسیدگی شدند. این زندانیان که در میان آنها نامهای کیوان صمیمی، فرهاد میسمی، آرش صادقی، سعید اقبالی و رضا محمد حسین به چشم می‌خورد، با استناد به رأی وحدت رویه دیوان عدالت اداری در سال 82 و قانون آیین دادرسی کیفری سلول انفرادی را مصداق بارز شکنجه خواندند. در پی یک رأی‌گیری از اعضای سازمان منع سلاح‌های شیمیایی در آمستردام، سوریه حق رأی خود در این نهاد را از دست داد. در گفتگویی که ساعتی پیش با حسین علیزاده، دیپلمات پیشین ساکن بریتانیا داشتم، نظر وی را در این زمینه جویا شدم. حسین علیزاده:
ملاحظه داشته باشید که سازمان منع سلاح‌های شیمیایی اخیراً حوزه فعالیت‌های خودش رو به گونه‌ای گسترش داده، به این معنی که پیشتر این سازمان حق رسیدگی کردن به یک موردی که مثلا سلاح شیمیایی جایی ادعا شده استفاده شده، این حق رسیدگی رو این سازمان داشته که برود بررسی کنند اتفاق افتاده یا نیفتاده، اما اخیراً این رو توسعه داده به اینکه عاملان ارتکاب چنین استفاده از سلاح شیمیایی رو هم می‌تواند نام ببره و اگر نام برده بشه طبیعتاً تبعات حقوقی برای اون عاملان داره. حالا میدونیم که کشور سوریه لااقل در 2 مورد متهم هستش که از سلاح‌های شیمیایی استفاده کرده. این که حق رأی از او گرفته شده اولا به این معناست که شما خودتون دستتون آغشته است به جنایت چنین بزرگی، پس بنابراین حق رأی دادن نخواهید داشت. دوم این که در اون مواردی که این سازمان قبول کرده سوریه مرتکب چنین جنایتی شده، احتمالاً به دنبال عاملان خواهد رفت، نام عاملان را خواهد آورد. در هنگام رأی گیری سوریه نمیتوانه رأی بده که بله چرا شما مثلا رئیس جمهور ما رو متهم میکنید که عامل استفاده از سلاح شیمیایی بوده. این نکته دوم. و نکته سومی هم هست و اون این که 25 ماه می، همین تا اندکی پس از این، انتخابات ریاست جمهوری در سوریه اتفاق خواهد افتاد. آقای بشار اسد برای بار چهارم، هر بار مدت 7 رئیس جمهور بوده، تا کنون 3 سده، برای بار چهارم نامزد ریاست جمهوری شده است و با شرایطی که میدانیم به هر حال نامش از صندوق بیرون خواهد آمد. نتیجتا این که حق رأی سوریه از او اخذ شده، تا اندازه‌ای، البته نه چندان زیاد، ولی تا اندازه‌ای فشارها رو متوجه بشار اسد میکنه که خب فردی که عامل استفاده از سلاح شیمیایی بوده برای دور چهارم میخواد نامزد ریاست جمهوری در سوریه بشه.
این رأی اعضای سازمان منع سلاح‌های شیمیایی چه پیامی برای ایران میتونه داشته باشه با توجه به اینکه ایران متحد سوریه است و در همه زمینه‌ها از این کشور حمایت میکنه و حتی در مواردی سلاح‌های این کشور رو تأمین میکنه؟
ببینید، تعداد اعضا 193 کشور هستند و کسانی که رأی دادن به لغو حق عضویت سوریه 87 کشور بودن، یعنی بیش از نیمی از کشورهای دنیا رأی دادن به اینکه سوریه دیگه حق رأی دادن نخواهد داشت. این نکته اول. کشورهایی هم که مخالفت کردند فقط 15 کشور بودن، که از جمله خود سوریه، کشور روسیه و ایران. این تعداد مخالفان هم کم بوده. اما از زاویه اینکه برای جمهوری اسلامی به عنوان نظامی که با بشار اسد همپیمان هستش چه تأثیری داره، ببینید نکتهش در اینجا روشن می شود که ایران همیشه و به درستی اظهار داشته که در جنگ 8 عراق سلاح‌های شیمیایی رو که سلاح‌های ممنوع است در جنگ علیه افراد بیگناه استفاده کرده و این ادعا کاملا ادعای درسته. حال وقتی موضوع احاله میشه به این که همون حزب بعث منتها شاخه سوریهش آقای بشار اسد، همونها همین سلاح شیمیایی رو علیه مردم خودش استفاده کرده، نه در جنگ علیه خارجی ها، علیه حتی در منطقه از دمشق استفاده شده. خب این دیگه چه پاسخی شما دارید؟ یعنی اخلاقا جمهوری اسلامی در برابر یک پرسش قرار میگیره که اگر معترض هستید به اینکه حزب بعث عراق صدام حسین از این سلاح ممنوع استفاده کرده، خب چه فرقی داره؟ حزب بعث سوریه بشار اسد هم از همین سلاح ممنوع استفاده کرده. بنابراین جمهوری اسلامی در یک تعارض اخلاقی بدون پاسخ قرار میگیره.
گفتگویی بود با حسین علیزاده، دیپلمات پیشین. و حالا از شما دعوت میکنم به صدای اون دسته از شنوندگان رادیو فردا توجه فرمایید که لطف کردند و نظرات خود رو با ما و شما در میان گذاشتند. امیدوارم شما هم با تلفن به ما سایر شنوندگان رو از دیدگاه های خودتون باخبر کنید.
به نظر من تنها نتیجه مثبتی کرونا ویروس برای ملت ما به ارمغان آورده همان شناخت جمهوری اسلامی است که این رژیم حتی یک لحظه به فکر سلامتی مردم ما نیست و تنها کاری که در این مدت 1.5 برای مقابله با این ویروس انجام دادن همش حرف بوده، حرفای ضد و نقیض بوده، قول و قراردادهای بی اعتبار و بی ارزش و سلامتی مردم رو به بازی گرفتن.
درود بر ملت بزرگ ایران. خواستم از این طریق آخوندا اعلام کنم که ما دستتون رو خوندیم. شما میخواین که روز رای گیری به تعداد واکسن رو بیارین تو شعبه‌های رای گیری بذارین که هر کس اومد رای داد میتونه بره واکسنش هم بزنه، در حالی که شما اصلا واکسنی ندارین. شاید هم اگه داشته باشین به تعداد خیلی اندکیه. خواستم فقط بگم که ما دیگه گول شما رو نمیخوریم.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 0042-02-2112-2112.
اظهار نظرهای مقام‌های مختلف ایران و آمریکا درباره سرانجام مذاکرات وین ادامه دارد، در حالی که مقام‌های آمریکا و اتحادیه اروپا از مثبت بودن این مذاکرات صحبت می‌کنند، در ایران نشانه‌های آشکارتری از مخالفت برخی جریان‌ها از روند مذاکرات دیده می‌شود. بابک غفوری آذر گزارش می‌دهد.
سخنگوی وزارت خارجه آمریکا میگوید مذاکرات کمیسیون مشترک برجام در وین مثبت است، اما تا دستیابی به توافقی در این زمینه راهی طولانی در پیش است. نت پرایس سه‌شنبه شب در نشست خبری با خبرنگاران از لحظات دشواری نام برد که به گفته او در ادامه مذاکرات مربوط به برجام وجود خواهد داشت. دومین دوره مذاکرات ایران و کشورهای حاضر در توافق برنامه جامعه اقدام مشترک یا برجام که آمریکا در آن به صورت غیر مستقیم مشارکت دارد، روز سه‌شنبه به پایان رسید. قرار است گروه‌های مذاکره کننده اصلی یعنی ایران و آمریکا برای مشورت به پایتخت‌هایشان بازگردند. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران صبح روز چهارشنبه در نشست هیئت دولت ایران گفت ایران خواهان اجرای عین سند برجام است.
عین سند برجام رو می‌خوایم. نه یک کلمه زیاد نه یک کلمه کم. برجام پلاس ما نمی‌خوایم، برجام ماینس هم ما نمی‌خوایم، ما عین برجام رو می‌خوایم. خب در این کار سه تا پله داره. چه بشه؟ گام تحریم کامل آمریکایی‌ها باید این گام رو بردارن. گام دوم راستی آزمایی است. ما برنامه ریزیش انجام دادیم، در یک زمان کوتاهی ما میتونیم این راستی آزمایی رو مسئولین ما اعلام کنن که تحریم برداشته شده. گام سوم هم بازگشت در زمینه هسته‌ای به کل توافق هسته‌ای به برجامه که ما دقیقاً اون رو اجرا میکنیم و عمل میکنیم.
آقای روحانی یک روز پیش از پیشرفت 60-70% مذاکرات خبر داده بود، اما او روز چهارشنبه در صحبتهایش اشاره ضمنی به اقدامات مخالفان مذاکرات در داخل ایران کرد.
امروز دیگه فکر میکنم، حالا بعضی البته فیلم و اینا درست کردن، مال مثلا پارسال پیارسال دستشون باد کرده دارن پخش میکنن، حالا اینا مال قدیمه، کار نداریم، اینا برای همون تفکرات قدیم، ای به من داره اینا پخش میکنن برای اینکه ماهیت خودشون رو افشا میکنن.
اشاره رئیس جمهوری ایران به پخش مستندی به نام پایان بازی از تلویزیون رسمی جمهوری اسلامی ایران است. در قسمت نخست این مستند که سه‌شنبه شب از شبکه سوم تلویزیون حکومتی ایران پخش شد، مذاکره کنندگان به تأثیر از برخی نهادهای آمریکا از جمله گروه بین‌المللی بحران متهم می‌شدند. رابرت مالی نماینده ویژه آمریکا در امور ایران که همکنون تیم مذاکره کننده آمریکا در زمینه برجام را هم رهبری می‌کند، پیشتر مدیر این گروه بود.
گروه بین‌المللی بحران، نامی ناشناخته در ایران و البته مشهور در دنیا. 9 می 2014، یعنی 14 ماه قبل برجام و در حالی که دو طرف میگفتن هنوز هیچ چیز مشخص نیست، متن برجام رو منتشر میکنه. البته نه اونقدرها هم ساده که تصور میشد. بعد از یک سفر یک هفتهی به تهران در اواخر اسفند 92،
همزمان با پخش مستند پایان بازی، عباس عراقچی معاون وزیر خارجه و مذاکره کننده ارشد ایران با انتشار توییتی آشکارا از برخی گزارش‌های پرس تیوی شبکه انگلیسی زبان متعلق به جمهوری اسلامی ایران انتقاد کرد. آقای عراقچی نوشت من نمی‌دانم منبع آگاه پرس تیوی در وین کیست، ولی او قطعاً آگاه نیست. پرس تیوی در گزارش‌ها و اخبار روزهای اخیرش پیرامون مذاکرات وین چندین بار به نقل از یک منبع آگاه از مخالفت ایران با لغو زمانبندی شده و تدریجی تحریم‌ها خبر داده بود. پرس تیوی در پاسخ به آقای عراقچی از او خواسته است توضیحات بیشتری درباره خبر مورد اعتراضش ارائه کند. چگونگی بازگشت ایران و آمریکا به تعهداتشان در چارچوب برجام محور اصلی مذاکرات وین است. دولت جو بایدن ابراز تمایل کرده است که به برجام بازگردد، اما واشنگتن پیشتر چنین اقدامی را به اجرای کامل برجام توسط ایران مشروط کرده بود. در مقابل مقام‌های ایران بازگشت به برجام را به لغو یک جای تحریم‌های آمریکا و راستی آزمایی آن مشروط کردند.
بله، گفتگو یا در واقع گزارشی بوده از همکارم بابک غفوریازر در مورد مذاکرات وین. به این ترتیب به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. بخش بعدی خبرها ساعت 24 در مجله نیمه شب رادیو فردا.